أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مسئله‌ای که قبلا گذشت مقداری، فقط عرض کنم که فالجمله اشکالی که بود این بود که اگر فرمودند عنب یا تمر، انگور یا خرمایی که متنجس بشه، اگر بنا شد که بعد مبدل به خل شد و مبدل به سرکه شد، طاهر نمیشه. خب این معلوم برای خاطر این که چون نجاست عرضیه به وسیله تبدل از کنن که خمر به خل زائل نمیشه. اون چه که گفتیم بودیم که اگر بنا شد که تبدل فقط خمر به ماه و به خمرون مبدل شود به خل، طبق آیات روایاتی که قبلا گذشت و اجماعات اصحاب، معلوم شد که مبدل شدن خمر به خل موجب برای طهارت میشه و موجب حلیت میشه، البته یعنی حرمت و نجاست خمر از بین میره. اما اگر بنا شد یه نجاست عرضیی در کار آمد، مثل اینکه انگور قبلا متنجس بوده و بعد آب انگور گرفتیم، یا خرما متنجس بوده، این نجاست های بالعرض را با مبدل شدن به خمر از بین نمیره، بلکه مبدل میشه خمر بشه و بعد خمر هم مجددن مبدل بشود به خل، اینجا از بین نمیره اون نجاست، زیرا این که فقط انقلاب خاصیتش زوال حکم خمر بود، اما موجب زوال حکم تنجس نمیشه، به خصوص که گفتیم مرکب تنجس جسمه و بازار تنه صورت نوعیه، حتی صورت غیر نوعیه، اگر جسم باقی باشه موجب برای زوال نجاست نمیشه. خب بله، معنی نداره، ولی این که نجاست ذاتی اقوای از نجاست عرضیه، ولی بالاخره اون چه که منشأ برای زوال نجاست بود، اون عبارت بود از انقلاب یا اون که استحاله. اینجا فقط اون که اثر داره انقلاب ما، تبدل پیدا کردن صورت خمر به خل موجب زوال نجاست خمر میشه. ولی متأسفانه مرحوم استاد خویی فرمودن که اگر نجاست بالعرضی حاصل بشه و بعد روی خود جسم از کنم خمر بره، از اونجا که تضاعف را ایشون گفتن در نجاست معقول نیست، بنابراین با تبدل به صورت خل اون هم از بین میره، ولی مورد مناقشه بود، سیدم به این قول قائل نبود. خب این مسئله، نه من فرمایش سید را میپسندم. عرض کنم حضورتون که مطلب دیگر این است که اگر بنا شد که، حتی بعد یه مطلبی گفتیم، اگر بنا شد که خمری عرض کنم حضورتون که انگور متنجسی یا تمر متنجسی مبدل به خمر شد، بعد سپس اون خم خل شد، گفتیم که نجاستش از بین نمیره، همونطوری که سید فتوا داده. اگر بناشه که مسئله دیگر، که مسئله دومه، ازا سب فی الخمره ما یزیل سفرو، اینم بحثش مفصل در چهارشنبه گذشت، که اگر بناشه که در خمر مبدل نشود به خل، بلکه ما یک کاری بکنیم که سکر خمر از بین بره و دیگه مست کننده نباشه، آیا در این صورت این خمر پاک میشه به حلال خوردنش یا خیر؟ خب در خاطر کریمتون اگر باشه، گفتیم فقها ها من جمله مرحوم سید میگه لم یطهر، پاکم نمیشه. ولیکن در روایاتی که یادتون هست در روز چهارشنبه بخوندیم، فرمود که مدار در حرمت و نجاست به حال سکر. تعداد از روایات گفتن اگر ذهب سکرهو دیگه فلا بأس مانعی نداره. منتها ذهاب سکر به دو کیفیته، اگر در اثر زیاد ریختن آب توی خمر باشه به طور که دیگه اون حالت مستی از خمر از بین بره، مثل اینکه مثلا یه لیوان خمره توی یک حب مثلا 100 لیتری آب بریزیم، اینجا موجب برای حرم زوال حرمت نمیشه، بلکه زوال نجاست. همینطور زیرا بالاخره مقداری خمر نجس بود، شما در این خمر نجس آب قلیل ریختی، موجب برای نجاست و محفل حرمت نمیشه. اما اگر خود به خود این بین رفت و از کنم حضورتون که سکر مستی از سکر خمر از بین رفت، طبق اون روایاتی که فرمود فلا بس، اگر سکر از بین رفت دیگه خمر نیست و مانعی نداره، در این صورت میتوانیم حکم بکنیم هم به حلیت و هم به طهارت، ولو اون که منقلب به خل نشده، اما در اثر تحولاتی که در دنیا در جب هست این مسکی کنندگی خمر از بین رفت. اگر از بین رفت طبق اطلاق روایاتی که یادتون هست فرمود لا بحثه، بگیم بنابراین دیگه نه حرمت داره و نه نجاست دارم. پس فرق کرد بین دو فهم. یک فرق این که در اثر ریختن آب خاصیت مست کنندگی خمر از بین میره و خمر مستهلک میشه، نه این موجب رفع نجاست یا رفع حرمت نمیشه. اما اگر در تحولات جب سکر خمر از بین رفت، این مثل تبدل خام به خل، موجب برای زوال نجاست و حرمت میشه. این بحث مفصلا در روز چهارشنبه خودش تکرار شدم یاد ما نره، بعد چون که مربوط مسائل امروزن به قبل به جمله اشاره کردم. مسئله سوم بخار البول او الماء المتنجس طاهرون فلا بأس بما يتقاطر من سقف. بله مسئله سوم بخار البول او الماء المتنجس طاهرون فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف. خب یکی از فروع تبدل و یکی از فروع به اصطلاح انقلاب یا استحاله اینه که اگر بنا شد که آب نجسی مبدل به بخار بشه، آیا در این صورت بخار طاهره یا نجسه؟ به محضرتون عرض میشد همه فقها بر این اتفاق دارن که بخار بول نجس نیست و بعد میگن علتش اینه که بخار بول غیر بوله، بول ماده مخصوص خودشه، اما بخار بول عبارت هست از چیزی که صورت حتی نوعیه بول درش تغییر کرده. بر همین اساس خوب منابرین اگر آدم رفت توالت بخصوص در فصل زمستان، خب اون بخار بول ممکنه روی بدنش یا لباسش بنشینه. هیچ کسی نگفته است که اگر این بخار بول هم محکوم به نجاسته. به همین طور اگر بنا شد ما به حمام، مثلا آبهایی که توی حمام قلیل است و متنجسه، اون حمام‌های سابق که معمولا اینطوری بود، می‌شستن توی فضای حمام با آبهای قلیل بدنشون را شستشو می‌کردن، این آبهای قلیل هم روی بدن متنجس می‌ریخت روی کف حمام، بعد مبدل به بخار می‌شد و می‌رفت روی سقف. آیا این بخارات نجسن؟ نه، زیرا که صورت نوعیه آب تغییر کرده، مبدل شده به بخار. همانطور که بخار بول گفتن استحاله است و صورت نوعیش عوض شده، خب بخار ماء متنجس هم متبدل شده و محکوم به نجاست نیست. اخیر بهتون عرض کردم که میگفتم مرحوم آقای شاردی نقل نام میکنم و سر درست میفرم بگی یا کسی در هم نجاب بوده، هی میرفت توی خزینه حمام، هی میامد دماغت باد میرفت. شیخ بهش فرمود چرا چه کار میکنی؟ گفت آخه فرض بر این است که خزینه که پاکه، که کره، من میام بیرون بدنم به این بخارها ثابت میکنه، بخارم که متصل به کف حمامه، کف حمامم که متنجسه، پس بخار متنجسه، بدنم نجس میشه. خب شیخ برای این که قانعش کنه فرمود خب از این طرف این بخارها به خزینه حمام متصله، پس چون به خزینه حمام متصله پس موجب برای جذب طهارت میشه. خیلی دعا کرد و رفت. محصولت اصلا اونی نیست که بخار دیگه حکم خود مایعی که ازش بخار شده نداره و موجب تنجس مایع بخار اصلا نمیشه. خب این بحثی درش نیست مسلمه. بله اگر فرض کردیم رفت به سقف، سقف متنجس بود، خود اثر این که سقف متنجسه بعد مبدل شده به آبها، آب قلیل به سقف اصابت کرده موجب برای تنجس شده، اون بحثیه. اما اگر سقف به نفسهی طاهره بخارها بره و متساعد شده بعد به صورت قطرات بریزه روی افراد، این موجب برای نجاست نمیشه، برای اینکه صورت نوعیه آب به وسیله حرارت مبدل شده به بخار و تحول صورت نوعیه در اینجا صادقه. اگر برفرض بگیم که انقلاب برفرض استحاله نباشه، یقینا انقلاب که صورت فعلیه جسد صادقه. اینم بحثی درش نیست و رضا مسکتی نیست که عرض کنم حضورتون که اذا وقعت قطره خمر فی حب خل، به محضرتون عرض می شود که این مسئله که مسئله چهارمه، یه مقدار معرکت آراز عرض کنم حضورتون که اگر فرض بفرمایید یک کسی یک خنب سرکه داره، یک قطره خمر در این سرکه افتاد، خب مسلمه که بلا اشکال مستهلک میشه این قطره خمری که در این حب خل حب سرکه ریخته. آیا این سرکه نجس میشه یا نه در اثر استهلاک خمر در سرکه مبدل میشون قطره خمر هم به سرکه و سرکه و هر موجب نجاست نخواهد شد؟ روشن آقایون عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایشون فرمودن که خیر، این قطره خمری که در خل افتاده مستحضر میشه و مبدل میشه به خود خل. بنابراین این خل یعنی این سرکه طاهرون مطهرون و به وسیله خمر نجس نمیشه. بعدم میفرمند که حتی ادعای اجماع کرده و فرموده است که خمر خلیص هم بر این وارد شده. دقت کردید جنابیون؟ پس فرض مسئله اشتباه نشه. یک خب خلی داریم، یک قطره خمری در او افتاده، آیا این خب از بین میره، خل حرام میشه، این نجس میشه یا خیر؟ شیخ میگه نه خیر، نجس نمیشه، بلکه اون قطره خمری که افتاده مستهلک میشه و حتی مبدل به خل میشه و در نتیجه خل نجس نخواهد شد. ابن ادریس خیلی شدید مرخور کرده که جناب شیخ نه اجماعی در مقامه. یه روایت هم روایت شاذی است که مورد عمل قرار نگرفته، بلکه به عکس مقتضای اجماع اینه که این خل همش نجس شده، به خاطر اینکه خل یک اسکن مای مضافیه و یک قطره خمری که در او افتاده مثل یک قطره بولی است که بیفته. چطور اگر یک بولی افتاد تو یک ظرف بزرگ خلی همه خل را نجس میکنه؟ خب بول خمر هم که نجسه. بنابراین اگر یک قطره خمری افتاد در این، موجب برای نجاست خل میشه و نه اینکه مستحرکم نمیشه و مبدلم نمیشه. این فرمایش ابن ادریس. روایت هم که پرخور کردیم که آدرسی که مرحوم حکیم در مستنفرک داده نشه چهلونوی عباب نجاسات، ولی ما گشتیم نه چهلونوی دارم در مستدرک بنشه و الا در خود وسائل این روایت نیست. این روایت از فخر رضا نقل میکنند که در روایت فخر رضا گفته بله اگر افتاد یک قطعه بولی از کنه قطعه خمری در میان خل، مانع این داره به محکوم به طهارت که اینه که انسب فی الخل خمران لم یحل اکله حتی یذهب علیه ایام و یسیر خلن ثم کل بعد ذلك. در روایت میگه اگر چنین اتفاق افتاد بگذاره چند روز بگذاره، بعد دیگه اون عرض کنم که قطره خم مبدل میشه به خل، بنابراین بعد دیگه بخور را. خب این روایت را گفتن چهار دست و حالا عرض کنم دست فقه رضا نقشنه و معمولا فتوا به فقه رضا کسی نمیده من. خب حال تنازع بین شیخ بزرگوار ما شیخ که حتی ادعای اجماع کرده و بین ابن ادریس که میگه اصلا این چه حرفیه، یعنی که اجماعی وجود نداره و این روایت هم که شما ذکر میکردید روایتیست که مورد عمل قرار نگرفته. بنابراین علل قاعده خمر نجسه و در یک خب خلی هم که افتاده خلم نجس کرده. آیا حق با کدام یک از این دو بزرگواره؟ واقعا این خل نجس میشه به کلی یا نه این خل طاهره و اون قطره خمر مستهلک شده بلکه مبدل شده به خل؟ حالا که مبدل به خل شده پس بنابراین خل نجس نکرده. خب فضلای محترم علل قاعده همینه که بالاخره یک حبی رو فرد بفرمید پر از سرکه، یک قطره خمری که بیفته خمر را فاسده مبدل میکنه، مبدل میشه به خل چون کسرت با خل یعنی با سرکه است. این یک قطره خمری هم که بیفته طولی نمیشه که مبدل به خل خواهد شد، مستحرکم میشه. خب آیا حق حکم همینه که شیخ فرموده که بنابراین خلق چون مبدل شده است، خمری که درش افتاده مبدل شده به خلق و مسلمه که استحاله شدن خمر به خلق موجب طهارت و حلیت میشه، پس اون یه قطره هم طاهر شده هم حلال، اینه چنون که شیخ فرموده یا نه؟ آقا اون قطره خمر که نجسه، وقتی افتاد توی آب مضاف که این خل باشه و خمر به سرکه باشه، قطعا سرکه را هم نجس کرده. خب به چه مناسبت بعد بیم بگیم که این سرکه حلاله و پاکه؟ در صورتی که چه فرقی کرد توی حب سرکه یه قطعه بول بهیزه یا توی حب سرکه یه قطعه خمر بریزه؟ خب خمرم که نجسه، بله خمر که نجسه، بول هم نجسه، و شما هم متفقید با ما همراهید که اگر یه قطره بول توی حبی بریزه اون حب را متنجس میکنه. خب این هم همونطوره. کدام میکردین دو؟ بله نه پرم باشه فرق نمی کنه، فقط پرم که باشه آب مضاف دیگه، خل آب مضاف، در آب مضاف که دیگه هر چی بیفته نجس میکنه دیگه. حالا یه خروار از کنم که شیرم باشه، ده خروار شیرم باشه، یه قطعه بول کتیش پیشه که همه رو نجس میکنه دیگه. خل که مضافه، کدام یکی از این دو نظریه را باید قبول کرد؟ فرمایش شیخ را یا فرمایش ابن ادریس را؟ بله اون بله ما خوندیم در انقلاب گفتیم اگر برفت یک حبی پر از خل و از کنیم خمرم باشه، اگر بنا شد مبدل شد به خل تاک میشه، که بالعلاج که بدون علاج، که علاج کنیم علاجش همینه که توش خمری سرکه بریزیم یا توش گفتیم مثلا ابزار دیگری بریزیم که خمر را مبدل کنه به خل. ما قبلا اینو خوندیم دیگه، قبلا خوندیم که خمری که استحاله بشه مبدل به خل بشه بلاره با اتفاق روایات و اصحاب این حلال میشه، من نجس هم از بین بره طاهرم میشه. اما فرض ما به عکسه، خمر خله، خل یه قطره از کنم که خمری در او واقع شده، آیا اون خل اون خمر به خاطر تبدل حلال میشه یا نه؟ این بحث ماست. از کنم حضورتون که در این چی؟ آره خمره افتاده توی سرکه. خب علل قاعده مسلمن این سرکه چون اکثر خمر را مبدل به سرکه کرده، متحول کرده. اما سوال اول کریخ بلا فاس بلا اشکال خمر بوده، خمره که مسلمن نجسه، این خمر نجس ریخته تو یه حب آب مضاف رو به خل ریخته. خب علل قاعده نجسی که وارد یه حب خل بشه اون را نجس میکنه. آیا اینجا به خاطر اینکه خمر نجسه خب پاک نجس شده و به کلی این تمام سرکه نجس شده یا نه؟ این خلی که خمری که ریخته چون که مبدلش می شود به سرکه برابر این موجب نجاست نمیشه. بس اینه. سید در اینجا حق را با ابن ادریس میگه، میگه نخیر، مگر اینکه میگه بلا فاصله در هم به مجرد افتادن اگر مبدل بشود به خل و این قطره خمر مبدل بشه بله، اما اگر اینکه نه بعد از مثلا برای نیک ثانیه مبدل نشود و بعد مبدل بشه به خل، تمام این خل به سرکه ای که در میان خوب است نجس میشه. آفرین، درسته. اونجا صورت نوعیه تغییر کرده، میگیم سگ دیگه حالا مبدل به نمک شده، اما اینجا سیدنا بحث مضافه، این آب که این مایهی که در میان خوب قرار گرفته خلص، یعنی مضافیه، مایه مضافه به نفسهی طاهره. در مایه مضاف یه قطره هم که نجس بریزه او را نجسش میکنه. سؤال ما حالا اینه که آیا این شی نجس شده یا در اثر تحول آمده است و هم پاکه به هم موجب نجاست خل نمیشه. سید میفرمان به تبع ابن ادریس که خیر، بلکه اون خل نجس میشه و افش کنم حضورتون که موجب طهارت هم نمیشه، برخلاف اون چه که مرحوم شیخ در کتاب نهایه فرموده که آقا این خلی که این خمری که در خل افتاده متحول میشه به خل، هم نجس نمی کنه، بلکه اون قطره مبدل به خل میشه به طهارم میشه. کدام میکرد این دور؟ ببینید آقایم، خب ما یه اصولی رو بلد بودیم قبلا، با اون اصولی که مسلمه اینه که بالاخره ملاقات با نجاست مخصوصا آب مضاف، مایع مضاف، موجب برای نجاست اون مایع مضاف میشه. خلم که مایع مضافه، یک قطره بول یا یک قطره نجس دیگری خمر در او افتاد، علال قاعده او را نجس میکنه. ممکنه میگین شما که همزمان این مبدل میشه، این قطره خمر به خل، اولا از کجا که بلا فاصله مبدل بشه؟ در الفاظ بلا فاصله هم بشه، به قول استاد قویی مسئله رتبیه، ملاقات کرده در رتبه بعد مبدل شده است این خمر به خل. از طرف دیگرم بفهمید که آقا ملاقات کرده از کنم خمری که خمر بوده با خل و بعد مبدل شده است به خل، بنابراین هر دو مسئله ثابته. هرچی هم که بر فرض به سرعت مبدل بشود این خمری که انداختیم توی خل مبدل به خل و به سرکه بشه، باز هم اولین لقا و اولین ملاقات نجس است که ملاقات کرده با یک حب سرکهی که مضافه. کدام میکنی؟ بهتر، زمان ملاقات مقدمه، پس بنابراین با ملاقات حاصل شده ملاقات عین نجس با مضاف علی القاده ما هم مضاف نجس کرده، بنابراین فرمایش سید علی القاده است و این تقارنی که ادعا شده، این تقارن موجب برای زوال نجاست نمیشه، زیرا بالاخره هر شیء طاهری که با قطره نجسی ملاقات کنه علالقاده متنجس میشه. بر این اساس هست که نمیتونیم حکم بکنیم به طهارت خل. خیلی خوب، بسیار. پس بالاخره شما دلیلتون بر شما میگه، ببین ما که میگیم علل قاعده شیء نجسی با آب مضاف ملاقات کرده موجب نجاست او شده، شما که میخواهید بفرمایید به این که این منقلب شده، کی منقلب شده؟ قبل از ملاقات منقلب شده که این که معقول نیست. بعد از ملاقات منقلب شده، خب بله بعد از ملاقات منقلب شده، اما در رتبه قبل شیء نجسی با آب مضاف ملاقات کرده، با مایع مضاف ملاقات کرده، علال قاعده موجب تنجسه. درست فرماشون، بله سرکه مبدل به شراب بشه، شراب مبدل به سرکه بشه، کاملا متینه. اما در اینجا شما سرکه دارید افتاده شراب توش ریخته، مثل که به جای شراب بگی بول توش ریخته، علل قاعده به مجرد ملاقات سرکه با بول یا با بهر نجسی منجس میشه، بعد که تبدل پیدا میکنه طاهر میشه. اما بعد بحث درم اینه که کی طاهر میشه؟ اونجایی که خمری مبدل بشه به سرکه، نه اونجایی را که جناب عالی خمری را در سرکه ریختید و بعد میخواد به برکت سرکه اون خمر خل بشه. درست، بله. از که علا کلال این نزا هست و این مسئله هست و سیدم اینطوره میگه و اصاد خوی هم مطابقی شنه مرحوم حکیم همینطوره میگن به این که فرمایش شیخ مستند درستی نداره، این روایت هم روایت ضعیفه است، مورد عمل نیسته. بعد مرحوم سید برد میشه میگه فرق بین استحاله و انقلاب چیه؟ خب ببینید آقای مقلی از کنه با آقای مخیص سخن مجلد مشبره فردا در استحاله، در این مدتی که دست دادیم به صحبت کردیم، استحاله عبارت بود از تبدل صورت نوعیه، یعنی اصلا ذات یک شیئی عوض میشه به ذات دیگری، مثل سگ مبدل میشه به نمک، مثل نطفه نجس مبدل میشه به یک حیوان. اینجا تبدل در صورت نوعیه است، یعنی که ان دو حقیقت متفاوتند، لذا خود به خود حکمی که برای صورت نوعیه اول بوده قطعا آن حکم زوال میشه، چون از قبیل انتفاع به انتفاع موضوعه. موضوعی که قبلا نجس بوده عبارت بوده از سگ، الان این موضوع وجود نداره. در استحاله از نظر لغت، در انقلاب از نظر لغت فرقی بین استحاله و انقلاب نیست. در کتب لغت که مراجعه میکنیم استحاله را به انقلاب تفسیر میکنه و بالعکس، یعنی از نظر لغت فرقی بین استحاله محال متحول شدن یا منقلب شدن نمیگذاره. از طرفی هم در روایات هم که استحاله وارد نشد، همون که قبلا عرض کردیم تا ما ها بیم بحثش کنیم با انقلاب فرق چیه. ولی دو چیز را ما مطمئنیم که یقینیه، یکی استحاله که تبدل صورت نوعیه است، این طبیعیه، بلکه معنا نداره اون حکمی که صورت نوعیه شیئی رفته حالا هم که مبدل شده به صورت نوعیه دوم بگیم حکم اول باقیه. خب مسلمه همه ما میدونیم نطفه نجسه، همه ما هم میدونیم که اگر این بزغال شد با این نطفه مسلمان بزغال طاهره، بنابراین چون دو صورت نوعیه هستن جکی درش نداریم. در مورد انقلاب هم که همون منقلب شدن خمر به خله، اینم که یقینا در روایات وارد شده، جای شک و تردید نمیمانه. حالا ما میخوایم سرایت بدیم به موارد دیگر، مثل همین متحول شدن آب به بخار، متحول شدن مثلا بول به بخار و امثال ذلک. یک ضابطه قشنگی برای ما معین کنید تا ما بدونیم که اینها استحاله است یا انقلاب یا هیچ کدام از اینها نیسته. در این مقام میگن که فقط در انقلاب صورت نوعیه از نظر عرف عوض شده به خلاف باب استحاله، و لذا فرقی که هست در استحاله در متنجسات هم مسلمن حکم از بین میره، ولی در انقلاب در متنجسات حکم نجاست از بین نمیره. ببینید آقایون، مثلا درس کنید که خشبی که مبدل بشه به خاک، خشب متنجسی که مبدل به خاک بشه که استحاله است، یعنی صورت نوعیه تغییر کرده، بلا شک و بلا ریبن مسلمن محکوم به طهارت میشه. اما اگر بنا شد همین خشب مبدل بشه به فحم، به زغال مبدل بشه، انقلاب هست، ولی چون صورت اصل ذات عوض نشده حکم به نجاست باقی هست و حکم میشه. به عبارت اخرى بگیم آقا فرق بین استحاله و بین انقلاب اینه که در انقلاب متنجسات تغییر نمی کنه، ولی در استحاله متنجسات هم حکمشون عوض میشه. چرا؟ زیرا در استحاله صورت نوعیه یک ذات تغییر میکنه به صورت دیگر. چه فرقی میکنه؟ میخواد عین نجس باشه صورتش عوض بشه، یا متنجس به کلی ماده از بین بره صورت دیگری بیاد. اما در مورد انقلاب که فقط صورت عرفی در نظر عرف صورت عوض شده، ولی واقع که جسم است و ملاقات متنجس هم حمله بر جسم می شد، بگیم در انقلاب چون اصل جسم باقیه متنجسات عوض نمیشه، باقی هست به نجاستش. اما بر استحاله متنجس هم حکمش عوض میشه. آفرین، هل انقلابی مطهر نیست؟ الحمدلله.